أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعضی از افراد عیب کسی را در غیابش میگویند. میشه اسمش چی؟ و وقتی مورد اعتراض واقع میشوند میگویند من این حرف را نزد خودش هم میگویم. یا اینکه این غیبت نیست بلکه صفت اوست، حقیقت است، واقعا همینجوره. یا اینکه میگویند غیبت نباشد، غیبت نباشد، فلانی بخیله، باید توجه داشت که این عذرهای بیپایه و اساس، عذرهای بیپایه و اساس غیبت شخص را جایز نمی کند. غیبت غیبت هست، ولی اینکه خود شما این حرف رو جلوی او صد بار گفتی باشه، ولی اینکه واقعا این اهل این حرف هست، اهل این کار هست، این جور، این اخلاق، این رفتار رو داره، داره، میشه غیبت. اگه نداشته باشه که میشه تهمت، میشه صد برابر غیبت. حتی اگر گفتن عیب توسط گوینده هیچ اثری از نظر پایین آمدن یا نیامدن شخصیت غیبت شنونده نداشته باشه. اونا که دارن حرف میشنون هیچ فرقی به حالشون نمیکنه، حرفی که این داره میزنه هیچ فرقی به حالشون نمیکنه. از نظر پایین آمدن یا نیامدن شخصیت شخص غیبت شده، این غیبتی که من میکنم هیچ اثری نداره، در نظر شنونده نداره، باز هم غیبت هست و حرام است. از آنجا که نه، این فتاوای حضرت رهبره، اگر از آنجا که نهی از منکر واجب است، نهی از غیبت هم با وجود شرایط نهی از منکر واجب است. پس اگر کسی غیبت کرد در برابر ما، چون این داره یک گناه بزرگ انجام میده، از باب نهی از منکر با حفظ شرایطش واجب است، باید دفاع کند، بخشید، باید نهی کند. حالا دفاع کنندش رو عرض میکنیم، باید نهی کند گوینده غیبت را از این گناهی که داره میکنه. این حرفی که تو زدی غیبته، گناه کبیره است، نباید بگی، نباید این کارو بکنی، نباید این حرفو بزنی. میشه این نهی از منکر، از باب نهی از منکر واجب است. البته نهی از منکر خب شرایط داره دیگه. عرض کردیم که حضرت حسین علیه السلام برش وظیفه بود که امر به معروف و نهی از منکر بکند. خودش فرمود که من حرکت کردم، از شهر خودم بیرون آمدم. برای چی؟ برای اصلاح امت جدم. امت جدم گرفتار شده است به فسادی که من باید مقابله کنم باهاش. البته اگر نخبگان کشور، علمای مثلا اون زمان سر شناسان اون زمان اینا به کمک امام می آمدن، کار خیلی بهتر انجام می شد. اما وظیفه برای من است، من باید این کار را بکنم، امر معروف و نهی از منکر، اصلاح کنم امت جدم را که گرفتار یک فسادی شده که حالا می خواهیم یک همیشه بگیم، یک همیشه ها. خب مشکل اول چی بود؟ مشکل اول این کسی که بر مسند پیغمبر نشسته است فاسدترین فرد زمانه است. کافرترین فرد زمانه است. از این بدتر مثلا همه عالم اسلام رو بگردیم گیر نمیاد. این شده بر جای پیغمبر، شده امیرالمؤمنین، خلیفه رسول الله. این از این منکر بدتر دیگه فرض نداره. من اومدم این منکر را نهی کنم. چجوری میخوام نهی کنم؟ من میگم آقا این آدم رو من قبول ندارم. همه عالم میدونن من پسر پیغمبرم، شخصیت از ایشان محترمتر در اون روزگار نیست. هر وقت که بزرگان زمانه بهشون گفتن، گفتن آقا شما مثلا به زبان بنده تا نداری در عالم اسلام امروز، شما برو مکه این کارو بکن، این کارو بکن، یه کاری میگفتن که اون کارا نتیجه نداشت. شخصیت از او بزرگتر نیست، محترمتر از ایشان هیچ کس نیست. من باید فقط هم همین یادتون باشه، شبای قبل عرض کردم هیچ کار دیگری امام حسین نمیخواست بکنه. من یزید رو قبول ندارم، من با یزید بیعت نمی کنم به هر قیمت. و بعد دقت کنی، این که من بیعت نمی کنم مثلا میرم توی قاری قایم میشم اما یزید نمی کنم، این نه، من میخوام عالم بفهمد که من یزید را شایسته این جایگاهش نمیدانم، او را فاسق و فاجر. و اون حرفایی که در موردش خود حضرت فرمود، به مروان فرمود این فاسق است، معلن، یعنی به صورت علنی گناه میکند، به صورت علنی شراب میخورد، خون مردم را به راحتی زیر پا میگذارد و و و. آی مردم عالم بدانید من با یزید به این دلیل مخالفت می کنم و حکومت او را قبول ندارم. او فاسقی است که به هیچ وجه شایسته جای پیغمبر نیست. میشه نهی از منکر. منکر کیه؟ خود یزید منکره. گناه بزرگ خود یزیده که بر این جایگاه نشسته است. اگر بر این جایگاه ننشسته بود تو کوچه و بازار و خیابان مردم معمولی مثل مردم معمولی بود، خب یک آدم گناهکاری بود که من اگر شرایطش مناسب بود میتونستم بهش بگم که شراب چرا تو میخوری، تو مثلا چرا اینجوری، چرا اینجوری، به صورت یک امر معروف معمولی. اما او بر جای پیغمبر نشسته است، بنابراین یک امر معروف و نهی از منکر خیلی بیشتری لازم است. خب امام وایساده پای این مسئله. دیشب براتون عرض کردم اگر تمام یارانش کشته شده بودند که حالا تنها خودش مونده و بدنش هم الان شاید هم پر از زخمه، اون لحظه ایشان میپذیرفت حکومت یزید رو، بهش دیگه کاری نداشتن. صبح که هنوز جنگ نشده اگر ایشون حکومت یزید رو میپذیرفت دیگه به ایشون کاری نداشتن. اما نه، من قبول ندارم به هر قیمت. ببینید به هر قیمت. اگر خانواده ایشون، ببینید کتک خوردن، شاید در طول راه کسانی از این خاندان کشته شده باشن، اینا مهم نیست، اما بقیه خطرات رو خدا حفظ کرد. توضیح نمیخوام عرض کنم. توی مقاتل یه نقل، یعنی حرف معجر هم گفته شده. ما اینو نمیتونیم بپذیریم. چادرها را بردند، هرچی لباس زائد بوده بردند، اما اینها محفوظ ماندند. اینها محفوظ ماندند. چرا؟ خدا خواسته است. وقتی که امام آخرین بار داره میره، فرمود الله خلیفتی فیکم، من تا حالا باید من از شما حفاظت کنم، بعد از این من شما را به خدا سپردم. وقتی به خدا سپردم، خود به خدا سپردم دیگه، همه محفوظ ماندن. عرض کنم کشته شدن، کشته شدن که عیب و عار نیست، شلاق خوردن. حالا عبارتی که آقای حاج محسن آقا نقل کردن، میگن مثلا بعد از یک سال و نیم هنوز آثار مانده، مانعی نداره. حتی اصلا کشته شدن، اینا مانعی نداره، اینا خلاف شأن و شخصیت نیست، ننگار نیست، اما هیچ چیز دیگری اتفاق نیفته، خدا حفظ کرده است. یه چیز دیگه، یه مشکل دیگه در آن زمان وجود داشت، اینو دقت کنید. از اون روزی که به جای پیغمبر کسی دیگری نشست، برخلاف آنچه که پیغمبر مشخص کرده، مشخص کرده، معین کرده، خدا به او دستور داده است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک گفته، علی را بر جای، دقت کنید، بر جای ولایت امری خودت. ما لفظ میگیم، مثلا میگیم خلیفه، میگیم امام، نیومده به مردم بگه امام من برای شما گذاشتم، ولی امر گذاشتم. اگه نگفته من کنتو ولیهو، من کنتو مولاهو، فعلیون، ولی امر گذاشته به جای خودش. این بر اونا مشکل داشت. اونا که آمدن به جای پیغمبر نشستن، اینا حکومت میخواستند. از بسیاری از زمانهای دور آمده ان مسلمان شدن، همیشه صف اول پشت سر پیغمبر وایسادن، همیشه رفتن در گوش پیغمبر نجوا کردن. حالا این همش داستان داره که بگن ما نزدیکترین افراد به پیغمبریم. تو سقیفه با این بهانه بر مسند قدرت نشستن، مسند قدرت به دست آوردن. اینا حکومت میخواستند. خب بر حکومت هم رسیدن، مردم کوتاهی کردند، بلاش هم کشیدند. سال بعد از شهادت حضرت حسین، لشکر یزید آمده شهر مدینه رو قتل عام کرده است، دنباله اون بیعتی که اون روز کوتاهی کردید تا اینجا کشید. مردمان مسلمان در تمام عالم اسلام از بیت المال حقوق داشتند، به مردم مدینه نمیدادند، حقوقشون رو نمیدادند. زمان بنی امیه اینا گرسنگی کشیدند، اومدن اعتراض کردن به معاویه، گفتش که پیغمبر بهتون چی گفته بود؟ اینا گفتن که پیغمبر به ما فرمود که در آینده یه همچی بلاهای سر شما میاد، صبر کنید. خب برین صبر کنید. 20 سال این شهر زندگی نتونسته بکنه در دوران قدرت معاویه. بعد 2 سال بعد قتل عام شده، حوادثی که اتفاق افتاده عرض نمی کنم، یعنی 1000 فرزند که پدرش ناشناخته بود متولد شده است. اونایی که بر مسند قدرت نیستن، قدرت میخواستن، به قدرت رسیدن. خب از اون روز یواش یواش اینا شروع کردن برای یک ساختمان جدید، اسلام را با یک ساختمان جدید به مردمان تبلیغ کنند. حال میرسین، نمیدونم چقدر تعجب خواهید کرد، اینا یواش یواش بر جایگاه خدا نشستند. مردم مکه قیام کردند، عبدالله بن زبیر، لشکر از شام آمده است، این شهر رو محاصره کرده. بر سر کوههای اطراف شهر مکه داخل یه دره‌ست، اطرافش کوه ها هست، روی این کوه ها منجنیق گذاشتن، با منجنیق شهر رو و خانه خدا را میکوبیدند. یه سنگ بزرگ به دورورش پارچه های نفتالود بستن، اینو آتش میزنن، میذارن توی منجنیق پرتاب میکنن. خانه سوخت. یه قاضی داشت در این شهر، بلندترین ساختمان شهر خانه کعبه است. این وقت نماز، ببینید اونایی که منجنیق رو علیه این شهر به کار میبرن نماز میخونن، همه به همین قبله و خانه‌ای که با منجنیق میکوبند به این سو نماز میخونن، به سوی دیگری نماز نمیخونن. در وقتی که اونا مشغول نمازند، این میرفت بالای کعبه که بلندترین ساختمانه، صداش به گوش لشکر دشمن که محاصره کرده برسه. میگفت آقا اینجا خانه خداست، این در زمان جاهلیت هم در امان بوده، هر کس به حرم رو که میدونید در یک فاصله از اطراف خانه خدا میشه حرم، هر کس به حرم پناه میبرد دیگه دستش نمیزدن، اگه کشنده پدرش هم بود دست بهش نمیزد. زمانه گذشته اینجوری بود، اگر دنبال مثلا یک شکاری میکرد، کسی با اسب دنبال شکار میکرد، اون شکار پناه میابرد به این سرزمین حرم، کسی دنبالش نمیرفت. امروز اسلام است و اسلام نیامده است احترام این خانه رو کمتر کند، احترام خانه رو بیشتر کرده. شما چطور این خانه رو اینجور آماجه مثلا مثل توپخانه مثلا بگیم؟ این حرفی بود که قاضی با صدای بلند هنگام نماز میگفت. مردم شام که لشکری که آمده است از شام و شهر رو محاصره کرده، اینا میگفتن که اطاعه اطاعه، شما برید زیر بار اطاعت یزید یا عبدالملک. بعد میگفتن که بین، دقت کن، بین حرمت خانه خدا و اعتبار و ارزش اطاعت از خلیفه مقابله شده، این دو تا چیز مقابل هم قرار گرفتن. ما قبول داریم خانه محترمه، خانه خدا محترمه، قبول داریم این سرزمین سرزمین حرمه، همه چیز درش امانه، همه رو قبول داریم، اما اطاعت خلیفه برتره، ما طبق اون فرمان عمل میکنیم، ولی یه امر مسلمین امر کرده است که این خانه را. یه لشکر فرستاد، این لشکر قبل از این که به مکه بیاید آمده مدینه، همون مدینه ای که عرض کردیم که مردم با مردم شهر جنگیدن، بعد شهر رو قتل عام کردن، نوامیس به باد رفت، اموال مردم به باد رفت. میگن یکی سیما توی خونه، یه مادر بود و به بچه که تو سینشه هرچی جنس مال تو این خونه بود برده بودن قبلیا، این چیزی پیدا نکرد، بچه رو از توی بغل مادر کشید، مغزش رو کوبید به دیوار، مغزش پخش شد و رفت. یه هم جمعیتی، این شهر تموم شد، همه کارش انجام شد، اومدن بیرون. وسط راه بین، حالا از اینجا میخوام برن مکه، وسط راه مدینه و مکه فرمانده لشکر 93 سالش بود، این به حالت محتضر در اومد، به حالت احتضار در اومد، حرفایی که در احتضارش با خدای متعال گفته، دقت کنید، خلیفه شده بود عصاره دین، همه چیز دین،
دقت کنید، همه چیز دین. این گفت خدایا تو میدانی که من هرگز با هیچ یک از خلفا مخالفت نکردم و با هیچ امامی در پنهان و آشکار،
امام یعنی معاویه یعنی یزید یعنی این،
با هیچ امامی در پنهان و آشکار درویی و غش نکردم. دقت کنید، و عملی بعد از ایمان به خدا و رسولش مانند قتل عام اهل مدینه ندارم. عملی به این مقدار ارزشمند من در درگاه تو ندارم، عملی محبوب تر از این کار در نزد تو ندارم. اینا عبارتایی است که در تواریخ مختلف آمده. عملی که من به آن امیدوارتر باشم در قیامت، عملی که من در قیامت به آن امیدوار باشم، از این عمل ندارم. اگر بعد از این باز هم تو مرا به جهنم ببری، معلوم میشه من گذشتم خیلی آلوده است که عملی به این خوبی هم نتوانسته است گناهان مرا پاک کند. اینو دقت کنید، اینو گفت و مرد. گفت منو بشونین، نشوندن. این حرفا رو زد بین خودش و خدا داره میگه ها، یعنی جلوی کسی نمایش نمیده، لحظه آخر عمرشه. اینو گفت و افتاد. در عصر مثلا یه چند سال بعد عبدالرحمن هست، مردیست فرمانده لشکر بود در زمان حجاج، از طرف حجاج مأموریت یافته از به سوی سیستان و بلوچستان برود، آنجاها را مثلا بخشای شاد فرد نشده بود فتح کند. اونجا با لشکر خودش قرارداد بستن که ما آقا کار مهمتر داریم، این دولتی که بر سر کار هست یعنی حجاج از این ظالمتر و فاسدتر کسی نیست. ما بعد به جایی که بریم مثلا کفار رو به جنگیم، میریم با اینا به جنگیم. اومدن برگشتن به کوفه. حجاج دو سه بار از لشکر عبدالرحمن ابن اشعث شکست خورد، ناگزیر شد از خلیفه عبدالملک کمک بگیره. دقت کنید، نامه نوشته بر حضرت خلیفه، نامه نوشته. متن نامه رو من اینجا عرض میکنم. عبارت اینه، یک خط نوشته وا قوساه یا الله، نامه به خلیفه است، وا قوساه یا الله، وا قوساه یا الله، خدایا به داد ما برس. به خلیفه نامه نوشته، خدایا به داد ما برس. خلیفه در جواب نامه استغاثه او نوشت، استغاثه به خدا کرده، نامه برای خلیفه است، نگفته یا واقوساه یا خلیفت الله. مثلا ای خلیفه پیامبر، یا امیرالمؤمنین، واقعه یا الله. به خلیفه گفته یا الله. اونم در جواب نوشت یا لبک یا لبک یا لبک. خلیفه رسیده تا جایگاه خدایی. خلیفه که رسید تا جایگاه خدایی، کیه؟ یزیده. یزید کیه؟ دیشب اشاره کردم، حرف اصلا گفتنی نیست. میگن از محارم خودش هم. یه همچی کسی شده خدای این امت، نشده پیغمبرا، یه قدم بالاتر رفته. این امام حسین فرمود که علی اسلام از سلام ازا بلیت الامه برا این مثل یزید. اگر یه رهبری این امت داشته باشد مانند یزید از اسلام هیچ چیز نمیماند. فاتحه اسلام خوانده شده است، اسلام تمام است. یعنی وقتی شرط اینجوریه ما چی میگیم؟ امام حسین خودشو هر کاری بکنه جایزه، تیکه پاره کرده دیگه. امام حسین خودش تیکه پاره نکرده، همه بچه هاش تیکه پاره نکرده، همه چیزی به باد نداده. اگه این بمانه، اگه این بمانه یعنی خلیفه و معتبر بمانه دا، با خون امام حسین اینا شکستن. بعد دیگه کسی فاتحه برای این حرفا نخوند. یه بارت دیگه هم عرض کنم، یه چیزی، یه بارتی در زیارت اربعین هست، انشالله همتون موفق بشین به زیارت اربعین. و میگن مردم، عبارت اینه، مردم گرفتار جهالت و ضلالت هند. جهالت و ضلالت هند. جهالت کدومه؟ مردم مدینه، عرض کردیم اون سالی که امام از شهر مدینه بیرون اومده بیعت نکرده، فردا فرماندار شهر رفته بالای منبر نشسته، مردم اومدن دونه دونه باشون بیعت کردن. هیچ کس دیگر جز امام حسین و عبدالله بن زبیر در این شهر مخالف این بیعت نیست، همه بیعت کردن، او رو خلیفه پیامبر پذیرفتند. ما میگیم اینا گرفتار یک جهالت هن. توضیح داره، نمیخوام عرض کنیم. یه دم حسن گرفتار ضلالت هن. کی گرفتار ضلالته؟ اون کسی که میگه من عملی بهتر و امیدوار کننده برای قیامت هم، برای قبر و قیامت هم عملی امیدوار کننده تر از قتل عام مردم مدینه ندارم. چرا؟ چون اینا با خلیفه مخالف بودن، همین، به همین دلیل. این نکته رو عرض کنم، عرضم تمام. دو تا حدیث داریم. یه فرمایشی است که حضرت امام حسن علیه السلام فرمود. وقتی که حضرت مجتبی علیه السلام مسموم شد و در بستر افتاده، امام حسین خوب خبر کردند و ایشون اومد تا وضع برادر رو دید، اشک همینطور ریخت. ایشون عرض کرد که برادر چرا گریه میکنی؟ خب این وضع تو رو من دارم میبینم. این گفته بوده، میگه معاویه نامه نوشته بوده برای امپراتور روم، من یه دشمنی دارم، یه سمه. گفت این سمی که من بر تو فرستدم اگه تو دریاها بریزید ماهیان دریا را. آره همچی سمی رو امام خورده و وضع حالش اینقدر سخته. خب ایشون گریه کرد. چرا گریه میکنه؟ خب من از حالی که از تو دارم میبینم دارم گریه میکنم. فرمود که برادر، لکن لا یوم که یومی که یا عبادت یزدلف و الیک 30,000 رجل، 30,000 مرد به سوی تو می آیند. یدعون انهم من امت جدنا، همه ادعای اسلام دارند، همه خودشان را امت جد ما می دانند. و ینتهلون دین الاسلام، عنوان مسلمانی، یا تو چی هستی؟ میگی من مسلمانم. فیجتمعون علی قتلک، همه اجتماع کردن، اتفاق کردن که تو را بکشند. و سفک دمه که خون تو را بریزند، حرمت تو را بشکنند، فرزندان تو را، زنان خاندان تو را به اسارت ببرند. این فرمایش حضرت مجتبی است به امام حسین. چند سال بعد زمان حضرت زین العابدین علیه السلام، ایشون میگن نگاه کرد دو تا پسر داشت حضرت عباس علیه السلام، یکی اسمش عبیدالله بود، چشمش که به عبیدالله ابن عباس افتاد متأثر شد و گریه کرد، فرمود لا یومک یوم الحسین، نظیر همون عبارت، هیچ روزی مثل روز حضرت حسین نبود، از دلف الیه سلاسون الف رجل، 30,000 مرد به سوی او آمدند، یه از امون انهم من هذه الامه، اونها گمان میکردن از این امتند، مهم اینه کلون یتقرب الالله به دمهی، همه اومدن حسینو بکشن به قصد قربت، چرا به قصد قربت؟ خلیفه این خلیفه خداست، خلیفه پیغمبر است، یه ذره بالاتر اونو به اون لفظ فقط از حجاج داشتیم، به این لفظ اونا نمیگن، اما کاری میکنن که اگر خدا بود به فرمانده لشکر خودش یزید وقتی داره میره به شهر مدینه گفت اگه اینا رفتن زیر بار فرمان تو که هیچ، میذاری و میای، اگر نرفتن و شما با اونا جنگیدی و بر اونا پیروز شدی دقت کنی 3 روز من جان و مال و ناموس مردم مدینه رو بر تو حلال کردم، بر تو و لشکر تو. این میشه جایگاه خدایی. ما میگیم پیغمبرم یه کلمه، نه یه حرف از دینم از خودش نگفته، یه حرف نه یه کلمه، یه حرفم خودش اضافه کنه نداشته، هر چی میگفت حرف خدا بود. ائمه ما هر چی میگن حرف پیغمبره، پیغمبر جبرئیله، جبرئیل از خداست. علما مراجع ما هر چی میگه، ببینید اون شبم عرض کردم اگر بکشی یه نفر از مجتهدین و علمای بزرگ ما را که یک کلمه حرف از خودت بزن، سی هزار نفر به سوی او می آیند، همه گمان می کنند از این امتند، کلون یتقرب الالله به دمه، همه به خون او، به ریختن خون او به خدا تقرب می جویند. خلافتی که روز اول اونا که اومدن بر مسند نشستن اومده بودن فقط حکومت را به دست بیاورند، فقط حکومت می خواستن، حالا به جایگاهی رسیده است که بر جای خدا نشستند، بر جای خدا نشستند. یعنی خلیفت رسول الله کمه، کوچیکه، من خلیفه پیغمبرم اینو قبول نداره. با این گونه شرایط امام حسین حاضر است همه چیزش را بدهد و همه چیزش را داد اینو بشکنه و این شکسته. این توضیح میخواد، حالا شاید اگر فرد شب موفق شدم عرض کنم، این شکسته بعد از شهادت حضرت حسینا، اما یواش یواش از عالم اسلام این فساد، یعنی فسادی بالاتر از این نداریم که خلیفه که فاسق‌ترین آدم روزگاره، نه پیغمبر، نه جانشین پیغمبره، نه پیغمبره، اصلا شده خدای این امت، از این فساد اصلا بالاتر وجود نداشته. امام حسین خواسته است این فساد رو برداره، توانسته است، ما میگیم توانسته است، انشالله اگر خدا کمک کرد بعد درس میکنم. عرض کردم که کسی که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا و چی؟ تتنزل علیهم الملائکه، یعنی بر انسانی غیر از پیامبر فرشته نازل می شود، یک پیام دارد، الا تخافو ولا تحزنو. میگن که یک کسانی رو اینو دم مرگ براشون این پیام می آید. یک کسانی توی قبر این پیام براشون می آید، الا تخافو ولا تحزنو. یک کسانی در طول عالم برزخ، نیمه برزخ براشون پیام میاد. یک کسانی در قیامت براشون پیام میاد. مثلا اولین ساعات قیامت این پیام از جانب الهی، فرشتگان براش پیام میارن که الا تخافو ولا تحزنو. همینطور هست تا آخرین لحظه‌ای که میخوان وارد بهشت بشن. چون کسی استقامت ورزیده این اهل بهشت حتما. اما چقدر استقامت ورزیده؟ به درجه استقامت او پیام الا تخافو ولا تحزنو اون وقت براش میاد، لحظه مرگ تا لحظه ورود به بهشت. یه شب دیگه باز بحث کردیم به مقداری که آدم زحمت میکشه. ما از بعضی از بزرگان گفتن من در تمام خیلی، من اصلا آدم حیرت میکنه در تمام عمرم یک دروغ نگفتم. باز یه داستانی باز مکرری عرض میکردم، گفتن یه نفری خیلی هنرمند بود، از دنیا رفته بود، بعد به خواب آمده بود، گفتن از این هنرها چیزی بردی؟ نه، من خط درجه اول نستعلیق می نوشتم. تو اون عالم حد نستعلیق کسی نمی خواهد. هی بشمرید هنر هنر هنر، اینا هیچ کنون بیدن اون بر نمی خوره. اما یه هنرم رو بردم. من از وقتی که بالغ شدم به نامحرم نگاه نکرده بودم، این هنرم رو بردم. اینجور استقامت، اینجوری هرچی بیشتر اون پیام الله تخافو ولا تحزنو یعنی بهشت. یه کسانی چشمشون میبندن میرن تو بهشت. حساب و کتاب؟ نه، حساب و کتاب من نمیدونم چیه. گفتیم یه شب دیگه باز برات. من حساب ندیدم. پل صراط دیدی؟ من پل صراط ندیدم. 50,000 سال طول میکشه؟ نه من ندیدم. سر از قبر برداشتم به بهشت رفتم. این حالا مال این که سر از قبر برداشتم به بهشت رفتم. قرآن یک کسانی رو میگه که وقتی چشمشو بست بهشته. این بستگی دارد به مقدار زحمتی که آدم برای خودش، این تنها زحمتی که آدم برای خودش میکشه. هر شما برای مالت زحمت بکشی، یه کمش به خودت میرسه، بعدش بقیهش نمیدونیم چی میشه. برای مثلا من برای آبروی خودم مثلا خواستم که خیلی شأن و شخصیت داشته باشم در جامعه، خب این یه مدت کوتاهی سو تموم میشه. تنها زحمتی برای خودم کشیدم همین است که من دروغ نگفتم اصلا. هیچ باری چشم را یک نامحرمی، یک فیلمی، یک عکسی، یک مثلا چیزی نرو بوده، جذب نکرده است. این تنها زحمتیست که دقیقاً 100% برای خودم من کشیدم. آقا هر مقدار زحمت کشیدی سودشو میبری. کی به امنیت میرسی؟ لب مرگ. خوش به حالت. آقا لب مرگ مشکله. بعد حساب و کتاب، سوال قبر، سوال. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.